هست که با هم دیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم تا موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. شما هم که شنونده همیشگی ما هستید، اگر هر نقطه نظری دارید یا موضوعی میخواید در این برنامه مطرح بشه، کافیه که اون رو به ما پیامک بزنید. 30035 سامانه پیامکی ماست و کافیه بنویسید علمینو و موضوع مورد نظرتون. شک نداشته باشید یکی از برنامه‌های ما در رابطه با همون چیزی که شما فرستادید خواهد بود. اما بریم سراغ بحث امروز ما که باز هم به سلامتی میپردازیم. یه مقدارم من در حین صحبت بالا پایین شدم، باید ببینم واقعا بحث سلامتی چجوریه. میخوایم راجع به ایمنی مواد غذایی صحبت بکنیم. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم و ببینیم اصلا ایمنی مواد غذایی چه هست و چه ربطی به سلامتی ما داره.
هر روز میلیون ها وعده غذایی در سراسر جهان آماده و مصرف می شود. اما پشت این ساده ترین فعالیت روزمره خطری بالقوه پنهان است. آلودگی مواد غذایی. از میکروب های بیماریزا مانند سالمونلا گرفته تا سموم شیمیایی، فلزات سنگین و بقایای آفتکش ها، مجموعه از عوامل می تواند سلامت انسان را تهدید کند. ایمنی مواد غذایی به مجموعه روش‌ها و استانداردهایی گفته می‌شود که برای پیشگیری از ورود این خطرات به زنجیره تأمین غذا طراحی شده است. این حوزه هم بعد علوم زیستی دارد و هم بعد فناوری و نظارتی. ترکیبی از میکروب‌شناسی، شیمی مواد غذایی، مهندسی فراوری و سیاست‌های بهداشت عمومی. فقط یک مورد آلوده شدن مواد غذایی در سطح گسترده می تواند صدها هزار نفر را بیمار کند، اعتماد عمومی را به صنعت غذا کاهش دهد و خسارات اقتصادی و اجتماعی عظیمی ایجاد کند. از این رو سازمان‌های جهانی مانند WHO و FAO دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای برای تولید، بسته‌بندی، حمل و نگهداری مواد غذایی تدوین کرده‌اند.
بله، بحث ایمنی مواد غذایی که در این مقدمه که علی جهانی عزیز برای شما خوندن بخشش رو شنیدیم و بیشتر راجع به جزئیاتش صحبت خواهیم کرد با مهمان محترم برنامه، جناب آقای رضا صادقی، متخصص محترم تغذیه بالینی در بیمارستان فیروزگر. آقای صادقی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب نقره‌کار عزیز و همکاران گرامیتون و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز در جای جای ایران.
متشکرم. آقای رضا صادقی، اسم شما شبیه آقای رضا صادقی خواننده است.
بله.
میدونید این افرادی که اسمای شبیه دارن به خصوص با افرادی که به هر حال خیلی معروف هستن، وقتی که تو فضای مجازی مثلا ما می‌خوایم دنبال شما بگردیم یه خورده سخت میشه.
بله.
توجه کردی؟ بله. مثلا می‌زنیم رضا صادقی، بعد مثلا بیشتر مثلا رضا صادقی خواننده میاد، ولی بله. ما دنبال شماییم. حالا اصطلاحا این رو در اصطلاح طراحی سایت‌ها و فضای مجازی اونا بهش سئو کردن میگن. بله. بله قطعاً حالا افرادم که می‌خوان در فضای مجازی هم به هر حال حضوری داشته باشن، اینه که رضا صادقی که امروز ما در خدمتشون هستیم متخصص تغذیه هستند و من گفتم این رو بهونه کنم تا یک موضوع علمی یا واژه سئو رو یک بار دیگه هم با مهمان برنامه هم با شما شنوندگان عزیز مرور کنیم. اما بحث ما ایمنی غذاییه. اصلا ایمنی غذایی یعنی چی؟ ایمنی مواد غذایی؟
بله ببینید، شاید اگه بخوایم خیلی جزئی نگاه کنیم یا اصلا به صورت کلی نگاه کنیم، وقتی حرف از ایمنی میشه بیشتر ذهنها میره به سمت اینکه غذا خوب پخته بشه، غذا تمیز باشه، میوه‌جات خوب شسته بشه. ولی من میخوام ذهنها رو فراتر ببرم به جایی که غذا داره آماده میشه، در واقع حمل میشه، نگهداری میشه. ما یه در واقع استادی داریم، استاد عزیز ما توی کلاس فرمودن که رستگار شد کسی که میوه رو از درخت چید همونجا شست و همونجا خورد. اینقدر که این میوه در
دیگه دست واسطه و بیا بله و ببر و رو زمین بیفته و تو وانه تو
یعنی جدا از اون بحث ایمنی، این میوه وقتی میاد انبار میشه در داخل در واقع میدانهای تربار یا مثلا مغازه های میوه فروشی، بعد در داخل یخچال ها انبار میشه، بسیاری از مواد مغذیش افت میکنه. ما مثلا در کسی که فشار خون داره میگیم که میوه و سبزی تازه بخور. چرا؟ چون پتاسیم بالاتری داره، شما بهتر فشار خونت کنترل میشه.
آره. حالا من اینو گفتی یاد یه خاطره افتادم. حالا شاید خود من یه خورده مثلا راحتگیر باشم، آدمی که مثلا تو خورد و خوراک راحتگیر باشم، مثلا میوه یه چیزی آدم وقت میره میوه فروشی همونجا به قول دیدی میگه مثلا تو 3 ثانیه میفته زمین فوتش بکنی دوباره میتونی بخوری، و یا مثلا دوتا دستت مثلا سیبه رو یه خورده به مالی تمیز میشه و اینا. خلاصه چند وقت پیش ما رفته بودیم یه جایی میوه بخریم، دیدیم یه موش اومد تو مغازه. یعنی اصلا از تو جوب اومد بیرون، قشنگ تو مغازه چرخ زد. حالا ما ندیدیم بره رو میوه، ولی قطعا احتمال اینم که بله. اصلا دیگه یهو داستان عوض شد. بله. یعنی از اون روز به بعد دیگه فهمیدیم نه مثل شوخی نداره. بله. و این حرف شما همینه که در همین مسیر ممکنه بله. چه اتفاقاتی بیفته که و اینو بهش میگن ایمنی مواد غذایی. یعنی بله. از اون جایی که از روی خاک برداشته میشه تا به دست مصرف کننده
بله. برسه. دقیقاً اون در واقع موازین بهداشتی، اون شرایطی که در واقع میوه‌جات، مواد غذایی، در واقع مواد غذایی صنعتی، اون شرایط پاستوریزه، اگه همه اینا رعایت بشه، در واقع پاتوژنی در داخل اون ماده غذایی وجود نداشته باشه، ما میتونیم بگیم که اون غذا ایمن هستش. ولی یه نکته‌ای که خیلی مهمه، شاید وقتی حرف از ایمنی غذایی میشه ذهن‌ها دوباره میره به سمت میکروب ها و در واقع میکروارگانیسم های بیماریزا، قارچ ها، ویروس ها، میکروب ها. ولی ما صرفا نگاهمون به در واقع میکروب ها نیست، ما سموم را داریم، آفت کش ها را داریم، در واقع فلزات سنگین را داریم که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. شاید یک موضوعی که خیلی مهمه و جا داره ما در موردش صحبت کنیم، بسیار بسیار من میبینم مراجعه کننده هایی که میگن که ما نمک یوددار استفاده نمی کنیم و میایم از نمک دریا، نمک کوهستان، نمک صورتی، نمک سنگ معدن استفاده میکنیم و حال ما بهتر شده و در واقع فشار خون ما بهتر شده. قطعا روی فشار خون تاثیر شاید خوبی بذاره، شاید به خاطر پتاسیم و منیزیومی که در داخل در واقع نمک‌های این نوع نمک‌ها وجود داره. ولی دقت کنیم این نوع نمک‌ها سرشار از پر از فلزات سنگین، در واقع کادمیوم، در واقع سرب و فلزات سنگین جیوه، اینا هستش که کلی میتونه اثرات در واقع مضری داشته باشه. ما اینقدر تاکید می‌کنیم خانم‌های باردار از ماهی‌های دریای آزاد استفاده نکنن. چرا؟ چون ماهی‌های دریای آزاد پر از جیوه است. میگیم که از ماهی‌های در واقع پرورشی استفاده کنن. چرا؟ چون ماهی دریای آزاد اگه در میزان زیاد مصرف بشه ممکنه باعث سقط جنین بشه. و باز اینجا تاکید میکنم در واقع به ایرانیای عزیز در هر کجای این ایران عزیز که هستن دقت کنن، نیازه که شما دریافت نمکتون نمک صنعتی و نمک یوددار باشه، هم به خاطر اینکه تیروئیدتون دچار مشکل نشه، همون که همین که این نمک تصفیه شده است و اون فلزات سنگین رو نداره.
اوه عجب، نکته گفته ای بود. پس خیلی از جاها هستش که به نوعی اصلا برعکس شد، یعنی مثلا میگن ماهی حتما از دریا بگیری خوبه، یا الان نمک هایی که خیلی الان دارن راجبش صحبت میکنن، مثل نمک همین صورتی، نمک آبی، نمک های مختلف، پس پیشنهاد میشه که اتفاقا همون نمک یوددار و نمک صنعتی بهتره.
ولی هیچ نکته ای که خدمت شما عرض کنم و شنوندگان عزیز، این که ماهی دریای آزاد صرفا در خانم های باردار، ولی این تاکید کنم رو این قضیه، چون ماهی دریای آزاد با توجه به امگا 3 بالایی که داره بسیار بسیار مفیده و امگا 3 خیلی بالاتری نسبت به ماهی های پرورشی داره.
پس اصلا وقتی راجع به مواد غذایی صحبت میکنیم، باید راجع به طرف مقابلی هم که مصرف کننده‌ش هم هست،
بله،
این بررسی انجام بشه. پس راجع به ماهی همچنان اون صحبت که میگن دریا و به هر حال آب‌های آزاد باشه بهتره.
بله بله.
عجب ماهی تا حالا استخری یا حالا ماهی های پرورشی. بسیار خوب. اما بریم، ایمنی مواد غذایی با کیفیت مواد غذایی متفاوته.
ببین اینا رابطه تنگاتنگی با هم دارن، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. ماده غذایی که ایمن باشه قطعا کیفیت بالاتری داره. مثلا من یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، این که ما میبینیم که در واقع در روستاها میبینیم که تغذیه مثلا دام ها گاهن به جای علوفه شاید هم در مثلا صنایع هم شاید دیده بشه، و اینکه به جای مثلا علوفه گاهن از نان های خشک استفاده میکنن. درسته، این نان های خشک گاهن ممکنه آلوده به افلاتوکسین باشن. در واقع نانی که میمونه کپک میزنه دچار افلاتوکسین میشه، و این افلاتوکسین زمانی که گاو مصرف میکنه، این افلاتوکسین وارد شیر میشه و این افلاتوکسین وارد در واقع مواد غذایی میشن. و همینجور که شما فرمودید، این سوالی که در واقع مطرح کردید، این رابطه در واقع خیلی تنگاتنگه. اگه ما ماده غذایی بسیار زیاد در معرض سرما قرار بگیره، کیفیتش از دست میده. در برابر نور قرار بگیره، کیفیتش از دست میده. بنابراین ایمنی مواد غذایی روی کیفیت تاثیر بسزایی داره.
پس اگر مثلا فرض بکنید که یه سری وانت ها یا یخچال هایی که اینها رو حمل و نقل میکنه، اگر دمای استاندارد اون ماده غذایی رو نداشته باشه، در حقیقت هم به ایمنی غذایی و هم به کیفیت غذایی آسیب
میزنه. بله، ما گاهن شده برای بازدید رفتیم و دیدیم که مثلا میدونیم که در واقع گوشتی که میاد توی در واقع با یخچال حمل میشه باید منفی در واقع 17 درجه، منفی 15 درجه دما داشته باشه. گاهن میبینیم که منفی 4 درجه است، و وقتی با صحبت میکنیم با در واقع راننده، میگیم که چرا این اتفاق افتاده، میگه که من مجبور شدم به خاطر اینکه معطل شدم در واقع یخچال خودم رو خاموش کنم، چون مصرف بنزین بالاتر میرفت، من خاموش کردم که مصرف بنزینم کمتر بشه، و این اتفاقات توی حمل اتفاق میفته. ولی الان خدا رو شکر ما گاهن توی در واقع دیدیم توی یک سری از صنایع یک مانیتورینگی را قرار دادن، به محض اینکه یخچال خاموش میشه در واقع به سیستم مرکزی در واقع آلارم میفرسته که با در واقع راننده تماس میگیرن، مجدد یخچال روشن میشه حتی اگه دماش کمتر بشه. و در واقع دمای مواد غذایی داخلی یخچال در دمای 4 تا 5 درجه سانتیگراد، زیر 5 درجه سانتیگراد باید نگهداری بشه، که اگه این دما به هم بخوره کیفیت در واقع از
بین میره. و چه بسا بعضی موقع این یخچالا مثلا دو تا ماده غذایی که اصلا با هم جور نیستن رو با هم حمل میکنه.
آفرین، دقیقاً. آره. بسیار نکته خوبی را مطرح کردین. ما انقدر تاکید میکنیم که هیچ وقت مواد غذایی خام در کنار مواد غذایی پخته حمل نشه. چرا؟ چون اون یه میکروب هایی رو داره که اگه وارد این ماده غذایی بشه، یه در واقع اثر پاتوژن داره. یا مثلا به هیچ وجه نباید سبزیجات در کنار گوشت قرار بگیره.
که الان این کارو زیاد
بله. ما حتی ریستر بخوایم نگاه کنیم، هیچ وقت نباید گوشت قرمز در کنار گوشت سفید قرار بگیره.
این که اصلا دیگه نگو اصلا. بله. چون که اصلا دیگه همش دیگه همینه. یعنی بله. دیگه اینجور که بخوایم مثلا فکر بکنیم که یخچالای مجزا بیاد یکی گوشت بره، که بله. مرغ بیاره. بله.
در واقع اون یخچالایی که حمل میکنن در واقع یک یخچال مجزایی باشه، که قطعا این اتفاق نمیفته. بیشتر در واقع میبینیم این اتفاق نمیفته. خیلی حالا بخوام تاکید کنم روی این موضوع که نه، این موضوع نباید باشه. تاکیدمون بیشتر اینه که روی سبزیجات و گوشت ها کنار هم نباشه، و توی یخچال های فریزر خودمون طبقات متفاوت قرار داده بشن این مواد غذایی.
اینم نکته ای بود. این مواد غذایی کنسروی چی؟ اینها هم آیا ممکنه که ایمنیشون به خطر بیفته؟ به هر حال اینا هم در کارخونه کنسرو میشن و بعد حمله میشن.
بله، من اگه بخوام یه نکته رو خدمتتون بگم، من باز همون برمیگردم به همون استادی که خدمتتون گفتم، دکتر وفای عزیز، یکی از اساتید دانشگاه ایرانه، و دکتر تیموری عزیز. ایشون ما سر کلاساشون که میشینیم یه نکته رو گفتن، یه نکته خیلی قشنگی گفتن، که کنسرو برای زمان جنگ. اصلا کنسرو کی تولید شد؟ زمان جنگ جهانی دوم، برای کسایی که امکانش رو نداشتن غذا بخورن، و ما اومدیم این کنسرو رو وارد غذای روزانمون کردیم، و اون کنسرو به خاطر اون در واقع بسته‌بندی که داره ممکنه در واقع فلز وارد مواد غذایی بشه، و اون در واقع اون موادی که شاید به واقع اصلا مفید نیست تو اون کنسرو قرار میگیره، کیفیت محصول افت میکنه به خاطر کنسرواسیون. و توصیه ما اینه که نکته‌ای که میگن این که خیلی نکته قشنگی میگن، که آب میوه برای مریض، کنسرو برای جنگه، و این دوتا نباید برای افراد سالم استفاده بشه. شما ممکنه سفری برید، امکان تهیه غذا رو نداشته باشید، ایرادی نداره، میتونید با خودتون کنسرو ببرید. و اینکه ما توی کنسرو ها میبینیم که میزان نمک بسیار بالاست، و افراد فشار خونی حتی دارن از کنسرو استفاده میکنن. و یه نکته که خدمتتون عرض کنم، ما در واقع یه گریزی بزنیم به این مطلب، اینه که ما بیماری رو داشتیم که دچار بیماری ویلسون شده بود. بیماری ویلسون چیه؟ بیماری که در واقع مس تو بدن میره بالا. چرا این اتفاق افتاده بود؟ در واقع ظروف روزانه خودشون ظروف مسی بود. تو ظروف مسی آب میخوردن، تو ظروف مسی غذا درست میکردن، و دچار در واقع سمیت با مس شده بود. که دچار لرزش شدید توی دست و حلقه های آبی در واقع قرنیه چشمش شده بود.
اوه، عجب نکته ایه. پس اینا همه باید بهش توجه بشه. بله. و کمپوتام هم نه دیگه،
فرقی نمیکنه. من اصلا توصیه‌مون اینه که مواد غذایی به شکل ارگانیک مصرف بشه. ببینید، ما یه گریز به دیرباز بزنیم به گذشته.
یه برنامه با هم داشتیم. بله. ببخشید یادت نره گذشته، که گفتی اتفاقا مثلا لبنیات صنعتی باشه بهتره.
بله، ببینید، من میگم که لبنیات صنعتی باشه. چرا؟ چون که اولا خیالمون راحت از بابت چیزی که روش اتفاق میفته، در واقع اون پاستوریزاسیونی که روش اتفاق میفته. ولی ما توی بحث مثلا
مواد غذایی
عدسی، لوبیا، خب اینا رو میتونیم خودمون تهیه کنیم، خودمون بپزیم. آره. به شکل ارگانیک بخوریم، نیازی به کنسرواسیون نداریم، ولی خودمون نمیتونیم لبنیات رو پاستوریزه کنیم.
آها، فهمیدم. نکتهش اینجاست. پس نکته اینه که همون مرض بذاریم برای زمان جنگ.
بله. من وقتی میان توالی در واقع ژنتیک در واقع انسان‌های اولیه و انسان‌های گذشته رو بررسی میکنن، حالا جدا از اون بحث شکار و جنگ و خونریزی و نزاعی که بینشون بوده، وقتی میان بررسی میکنن میگن میبینن عمر طولانی تری داشتن. آها. یا مثلا گذشتگان ما عمر طولانی تری داشتن، و متاسفانه همه این تو ذهن اکثر افراد جا افتاده که گذشتگان ما مثلا روغن در واقع حیوانی میخوردن، به خاطر همین انقدر عمر میکنن، و مشکلی براشون پیش میاد. هیچ ارتباطی با این موضوع نداره، و روغن حیوانی، مصرف الان روغن حیوانی در مقدار زیاد و روغن‌های نباتی و روغن‌های جامد باعث بیماری‌های قلبی و عروقی میشه. این نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه. آره. که چرا انسان‌های گذشته عمر طولانی تری داشتن؟ به خاطر اینکه مواد غذاییشون ارگانیک بوده.
آره.
هیچ در واقع دخل و تصرفی، در واقع هیچ دخالتی تو مواد غذایی اتفاق نمی‌افتاد. الان هم میتونه ارگانیک باشه، ولی یه کمی از غذاهای فست فودی و غذاهای کنسروی فاصله بگیریم.
آره، من هم شانس ماست. نسلهای گذشته، یعنی آدمایی که چند صد سال پیش از زندگی میکردن، به قول شما عمرشون طولانی تر بود. بله. چون غذای ارگانیک میخوردن. بله. رسیده به ما، عمرها کوتاه شده. بله. الان هم دیگه تکنولوژی هایی نمیدونم هوشمند و اینا اومده، دوباره داره عمرها رو میبره بالا.
بله.
فقط به شانس ما اینجوری بود.
بله، شاید ما نخورد
فقط.
من یه نکته اینو بگم، فقط بحثم سر این نیست که شاید گذشتگان چون غذاشون خوب بوده عمر، نه، خب مواد چیز زیادی داد. بله. دخیل بوده. مثلا گذشتگان ما فعالیتشون خیلی زیاد بود. گذشتگان ما این سطح از آلودگی را تجربه نکردن. ما چیزی که توی بیمارستان‌های ریوی مثل بیمارستان مسیح دانشوری می‌بینیم، زمانی که آلودگی به شدت داره بالا میره، سعودی سیر سعودی داره، ما می‌بینیم که بیمارانی که مراجعه می‌کنن به بیمارستان هم سیر سعودی دارن.
راست میگی، راست. بس اینم یه نکته است، راست میگی، اینقدر استرس نداشتم، خانواده ها کنار هم بودن، بله، این شبکه‌های اجتماعی نبود، این مقایسه ها نبود، این برنامه های رادیویی تلویزیونی، حتی این چیزهای مختلف نبود، خلاصه جنگ و جدل نبود، هم یه عصر کشاورزی بود، خانواده کنار هم زندگی میکرد و خلاصه یه چیزی درست میکرد، هم خودش میخورد و خانواده‌اش، هم باقی موندهش هم میبرد میفروخت، تواتر میکرد و زندگی ها خلاصه شرایط خودش رو داشت. چون موضوعی هست بگید یا من با سوال بپرسم؟
بفرمایید شما.
بله، بحث تقلب در مواد غذایی کجا مطرح شد؟
ببینید الان تقلبات مواد غذایی خیلی زیاد شده و
اصلا یعنی چی تقلب؟
ببینید تقلب یعنی این که مواد غذایی را از حالت اصلی خودش خارج کنیم به خاطر اینکه سود بیشتری بکنیم. مثلا تقلباتی که اتفاق میفته، بنابراین توصیه میکنم حتما از برند شناخته شده استفاده کنن یا آزمون خطا انجام بدن و مطمئن بشن اون در واقع برندی را که مصرف میکنن اوکی باشه و مشکلی نداشته باشه. ولی تقلبات، مثلا تقلباتی که انجام میدن اینه که ما گاهن شاهد این هستیم که آب لیموهایی که تولید میشه در واقع آب لیمو نیست و مواد دیگه‌ای بهش اضافه میشه، یا مثلا رب‌هایی که تولید میشن در واقع گوجه فرنگی نیستن، یا از رب‌های در واقع ناسالم است، در واقع از گوجه‌های ناسالم استفاده میکنن، گوجه‌هایی که فاسد شده در واقع شرایط خوبی نداشتن. یا مثلا ما تقلبات رو تو زعفرون به شدت میبینیم، از این در واقع این ذرت یه چیزایی داره، این اسمشون رو دقیقاً تو ذهنم نیست، از این اینا استفاده میکنن، اینا رو خشک میکنن و بهشون رنگ اضافه میکنن و به عنوان زعفرون میفروشن. متاسفانه
تقلب کلای مثلا بالای زن،
بله ذرت دقیقاً یا به شدت ما داریم میبینیم که این تقلبات تو ایران بسیار زیاد شده و خیلی دارن این موارد داره انجام میشه و بنابراین توصیه‌مونه که حتما مواد غذایی رو بشناسن و ازش استفاده کنن.
نظارت نباید، کجا باید به اینا نظارت بکنن؟
قطعا نظارت میشه. ببینید نمیخوام بگم که مثلا همه مواد غذایی ما اینه، نه خدای نکرده، اصلا منظور من این نیست، خیلی از مواد غذایی اوکی، ما خودمون هم استفاده میکنیم، ولی میخوام بگم که گاهن تقلبات هم اتفاق میفته و این تقلبات به این شکل اتفاق میفته.
بله، پس مواظب تقلبان باشیم، برندهای مشخص، اونایی که برهار در رابطه با مواد غذاییشون توضیح دادن همه اینا. این غذاهای خانگی چطور کردنم خیلی باب شده، یه بسته بندی میشه و تو سوپرمارکت های رای میشه، اینا ایمنیش یا کیفیتش به چه شکله؟ اپلیکیشن هم داریم برای فروش اینا.
متاسفانه چیزی که خیلی مطرح هست، عزیزان هم خیلی مطرح میکنن، اینه که هر چیزی که لزومن لیبل گیاهی میخوره، هر چیزی که لیبل خانگی میخوره، حس میکنن که مثلا این واقعا اوکیه و هیچ عالیه و هیچ مشکلی نداره. این لیبل ها نشون دهنده کیفیت اون محصول نیست، نشون دهنده خوبی اون محصول نیست. قطعا توصیه ما اینه که همه عزیزان سعی کنن تا جایی که مقدوره توی خونه خودشون با مواد غذایی که خودشون میشناسن غذاشون رو آماده کنن. و ما میبینیم بیماران زیادی که میان بیمارستان به خاطر مصرف در واقع منابع گیاهی که میگن مثلا منبعش گیاهی بوده، دمنوش گیاهی بوده، دچار مشکلات کبدی شدن، یا مثلا مواد غذایی نمیگم مواد غذایی بده، باز من تاکید میکنم من هیچ نمیخوام بگم بدن، ولی میخوام بگم که وقتی این برچسب میخوره فکر نکنیم که حتما سالمه، چون اینو یا آدمی توی خونه خودش داره تهیه میکنه درست میکنه، معلوم هم نیست چجوری داره آماده سازی میکنه.
الان خیلی تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم که خود مثلا کشاورزا یا دامدارها اقدام میکنن به فروش مستقیم. دیدید حتما خود شما، اصلا پیشنهاد میشه یا نه؟ یعنی اینا مثلا فرض بکنید وقتی میگه پسته وقتی که میخواد بیاد وارد بازار بشه، مگه نباید بیاد از لحاظ استانداردهای سلامتی چک بشه؟ ولی فکر کنم وقتی از مثلا سر زمین میگیریم شاید اینا رعایت نشود، نمیدونم. اینو شما بگید.
ببینید من واقعیتش اگه بخوام برای خودم خرید کنم قطعا ترجیح میدم که از باغدار خرید کنم. چرا؟ چون اطمینان بیشتری دارم که این پسته در واقع در خور چیز نشده، در واقع فرایند خاصی نشده. ما اصلا به مریضامون خودمون میگیم که حتما در واقع مغزیجاتی که میگیرید مغزیجات خام باشه. چرا؟ چون هم براتون مفیده، فشار خون شما رو افزایش نمیده، سدیم شما رو بیشتر نمیکنه. همین که ما مطمئنیم این پسته خام در واقع وقتی میمونه وقتی میمونه و صادر نمیشه یا خریداری نمیشه میبرن، یه در واقع واکنش های روش انجام میدن، فرآیند های روش انجام میدن، بعد در واقع میان نمک سودش میکنن، نمک بهش میزنن و میفروشن. برابر این خامش خیلی بهتر و توصیه ما اینه که قطعا از خود در واقع اون باغدار گرفته بشه، خب شرایطش خیلی بهتره. ولی خب اینم بگم ما الان مواد غذاییمون جوری شده که به خاطر کودهایی که استفاده میشه، کودهای شیمیایی یا موادی که استفاده میشه در واقع باردهی رو خیلی بیشتر کنیم، خودش همینجوری در معرض آسیب هست. و این نکته ای که خدمتتون عرض کنم، ما در گذشته تاکید میکردیم که در واقع برنج های ما به صورت آبکش استفاده بشه، به صورت کته استفاده بشه، چون مواد مغذیش از بین نره. ولی الان تاکید میکنیم به صورت آبکش استفاده شه تا اون آرسنیکی که در داخل در واقع برنج هستش از بین بره.
پس الان غذا آبکش مصرف
بشه. ما توصیه میکنیم که آبکش بشه با توجه به آرسنیکی که در داخل برنج میبینیم.
آخه میریم شمال این همه کته کبابی خاله و عمه و اینا هست. خب
یه بارش کن نداره.
خب میدونم حالا
بخوایم خیلی ریز بینانه نگاه،
نه ما خب به هر حال داریم علمی نگاه میکنیم مسائل و چه بس و اینا نکاتی که باید بهش توجه بشه. اشاره کردیم به کود. کود هم آیا در ایمنی یا کیفیت مواد غذایی تاثیر گذاره؟ بس آفتکش ها و سم ها و اینا؟
بله قطعا. ببینید آفتکش ها که مثلا ما اینقدر تاکید میکنیم که پوست، قبلا میگفتیم که خب پوست میوه‌جات مثلا پوست خیار جزء فیبره و خیلی خوبه برای دستگاه گوارش با پوست خورده بشه، ولی الان تاکید میکنیم پوستش گرفته بشه، چون دارم از آفتکش های زیادی استفاده میکنیم، از سموم زیادی استفاده میکنیم. یا مثلا در رابطه با کیفیت که فرمودید، بله ما یه الان تاکید نمیشه روی نیترات، ما داریم میگیم که مثلا هندونه، مثلا خیار، مثلا نمیدونم هویج، مثلا پیاز نیترات خیلی بالایی دارن و تاکید میکنیم که مثلا در واقع سر و ته خیار کامل گرفته بشه، پوستش جدا بشه، اون قسمت های سبز مثلا سیب زمینی گرفته بشه یا مثلا سفیدی هندونه خورده نشه. این به خاطر نیتراتی که در خاک ما وجود داره، در کود ما وجود داره. یا مثلا قسمت سبز پیاز جدا بشه چون نیترات بالاتری داره. یا قسمت سفید رنگ گوجه، اگه گوجه رو نصف کنی، گوجه فرنگی، قسمت سفید رنگش نیترات بالاتری داره.
عجب. اینو من چون خیلی ماها اینطوری استفاده میکنیم و من میخوام اینو این موضوع رو به عنوان جمع‌بندی هم از شما داشته باشم. بله. پس خواهش میکنم یه بار دیگه همین مواد غذایی رو بفرمایید که ما بدونیم که کدوم‌ها رو استفاده میکنیم. هم مثلا اشاره کردید قسمت سفید رنگ هندوانه یا گوجه فرنگی، یه بار دیگه از زبان شما بشنوید.
در به صورت کلی اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، اینه که کلاً همه میوه‌جات و سبزیجات تا جایی که امکانش رو داره، اونایی که پوست دارن پوستشون جدا شه با توجه به سموم و آلودگی‌هایی که وجود داره، به شدت در معرض آلودگی هوا هستن. و اگه بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، زمانی که اون میوه نصف میشه استفاده میشه، مثلا خیار وقتی میخواد نصف بشه، سر و ته خیار گرفته بشه چون میزان تجمع نیترات بیشتر، یا مثلا هندوانه قسمت سفیدش خورده نشه چون در واقع از اونجا داره در واقع منبعشه، داره تأمین میشه، بنابراین کمتر استفاده بشه. یا مثلا در واقع سیب زمینی به خاطر سولانینی که در داخل اون قسمت سبز سیب زمینی وجود داره، به خاطر اینکه در معرض نور خورشید بوده، اون قسمت سبز سیب زمینی جدا بشه و اگرم کامل سبز استفاده نشه. و در رابطه با گوجه فرنگی هم اون قسمت های سفید، در رابطه با پیاز اون قسمت های سبز جدا بشه.
و برنج هم گفتی که بهتره آبکشی باشه.
بله. میگم در گذشته ما میگفتیم که به صورت کته، ولی الان با توجه به آرسنیکی که وجود داره تاکید میکنیم که به صورت آبکش، دو سه بار آبش دور ریخته بشه، به صورت آبکش مثلا
دم کنیم و استفاده کنیم. بله بسیارم عالی، متشکرم از شما آقای رضا صادقی عزیز، متخصص و کارشناس حوزه تغذیه بالینی. و تغذیه بالینی یعنی چی هستن؟
ببینید تغذیه بالینی میشه تغذیه‌ای که روی بالین بیمار اتفاق میفته. یعنی مثلا ما میریم در داخل آی سی یو، در داخل بیمارستان، و برای مریض گاواژ لحاظ میکنیم. آره. یا مثلا سرم های تغذیه‌ای مثلا.
متشکرم، حیف بود اینو نپرسم خلاصه که بدونیم تفاوتش با تغذیه عمومی چه هست. متشکرم از شما رضا صادقی عزیز و تشکر از شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردن. این برنامه تقدیم شما شد از طرف دوستان و همکاران بسیار خوب من، علی جهانی تهیه کننده، طناز صدیفی صدا بردار، مهری مهیدی هماهنگی، رضا صادقی مهمان برنامه و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 160